بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 690. و اما الفرقت الثانیه القائلت و به ان هذه المحسوسات لیست به واجبت. جناب شیخ در این فصل اقوالی رو که مردم در واجب الوجود یا وجوب و امکان دارن ایشون بیان کرد. اول شروع کردم به بیان بعضی از نظریات عامه مردم، یعنی کسانی که جزء علما محسوب نمیشن، بعد نظریات متکلمین، مذاهب متکلمین، و بعد هم مذاهب حکما. در مذاهب ناس ابتداءً بعضی ها گفته بودن که همین موجودات محسوسه، یعنی عالم طبیعت، واجب الوجوده. بعد شیخ در متن گفت و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول، عالم طبیعت معلوله. ثم افترقوا، کسانی که قائل شدن عالم طبیعت معلوله، اینها گروه هایی شدن. خواجه میخواد از اینجا و اما الفرقت الثانیه اون متن رو توضیح بده. کدوم متن؟ اون متنی که میگه و قال آخرون بل هذا الموجود المحسوس معلول ثم افترقوا. این ایشون میخواد توضیح بده. عبارت آسونه، از رو میخونم تطبیق میکنم. و اما الفرقه الثانیه، فرقه ثانیه کیا بودن؟ القائلت و ان هذه المحسوسات، به اینکه عالم طبیعت لیست به واجبتن، اینها واجب نیست. فقد افترقوا الى قائلین، اینها ابتداءً دو دسته شدن. یه دسته گفتن ماده عالم واجبه، یه دسته گفتن ماده عالم واجب نیست. پس کسانی که قائل شدن که محسوسات واجب نیست، اینا دو دسته شدن. دسته‌ای که ماده عالم ره واجب میدونن، دسته‌ای که ماده عالم ره واجب نمیدونن. فقد افترقوا قائلین الى قائلین به ان مادت هاده المحسوسات، ماده این عالم محسوسات، یعنی عنصر، یعنی اون گلمایه، اون سرش، یعنی اون مادهی که این عالم از او ساخته شده. مثل این که شما یه مومی رو در نظر بگیرین که این موم واجبه، شما دائما با این موم مجسمه درست میکنید. همه مجسمه ها حادثه، اما اصل این مجسمه ها که مومه چیه؟ واجب و قدیمه. به ان مادت هاده المحسوسات و عنصرها، عطف بر ماده و عطف هم عطف تفسیره. عنصر یعنی اصلش، یعنی اون جسمی، اون جرمی، اون مادهی که این جهان از او ساخته شده، واجبتون. این یک فرقه، یک دسته. و الا قائلین به انها، یعنی اون ماده لیست به واجبت، نه گفتن نه این عالم واجب نیست، مادهش هم واجب نیست. اما قائلون، دسته اول که میگفتن گل این عالم، ماده این عالم واجبه، اینا چهار دسته شدن، چهار گروه رو شکل دادن. اما القائلون به انها، ضمیر انها برمیگرده به ماده این محسوسات، یعنی ماده عالم طبیعت. اما القائلون به انها واجبتون، اینها چهار گروه شدن. یک، من ذهب الى انها حیولا مجردتن عن صورت، اینا گفتن اون ماده و حیولا، اون ماده و حیولای این عالم واجبه، ما بقی دیگه حادثه. کدوم ماده و حیولا؟ یعنی ماده و حیولای منهای صورت. و انها واجبتون، گفتن که ماده واجب است. و منهم ذهب الى انها، اون ماده واجبه چیست؟ حیولا مجردتن عن صورت، اون ماده بدون صورت. صورت حادثه، اما خود اون ماده چیه؟ ماده به اصطلاح واجب و ازلیه. دقت کنید در فلسفه قابلیت عرضه، قابلیت عرضه. فلاسفه متوجه شدن که ما یه قابلیتی داریم که این جوهره، این قابلیتی که جوهره به برهان اثبات کردن، چون میدونیم که هیولا شبیه اتم میمونه، به این معنا که هیچ وقت هیچ کسی اتم رو رؤیت نکرده، هیچ کسی ماده و هیولا رو هم رؤیت نکرده، ما هیچ وقت اصلا قابل احساس نیست، قابل رؤیت نیست. منطقه اینا به برهان اثبات کرده بودن که باید یک قابلیت جوهریه باید باشه، یعنی یک قابلیتی باید باشه که این قابلیت عرض نیست. این قابلیتی که جوهره و عرض نیست اسمش گذاشتن چی؟ ماده اولا یا هیولا. حالا اگر به مناسبت رسیدیم اشاره میکنم به برهانشون. الا انها هیولا مجرده ان سوره که کثیر من القدما، افراد بسیاری از گذشتگان قدما قائل به هیولا بودند. و منهم، این دسته دوم، من ذهب، یعنی از کسانی که قائل بودن که ماده واجبه. الا انها، انها ضمیر برمیگرده به ماده عالم، اجزاء هی اجزان، هیولا رو قبول نکردن، گفتن این عالم تشکیل شده از اجزاء بسیار چی؟ کوچکی، که حالا ما اجزاء کوچک رو اشاره خواهم کرد. اینا میگفتن مثلا شما یه قطعه چوب، یه قطعه سنگ، یه قطعه آب رو که در نظر بگیرید، در واقع این چوب و این چیه؟ چیه؟ اینها ترکیبیست از اجزاء بسیار ریز که در کنار هم قرار گرفتن. نه، انها ماده محسوسات، ضمیر انها برمیگه به ماده محسوسات. اجزا اون هیه که خود این اجزا دیگه هیولا نیست، اجزام، اجزام یعنی جسم خیلی کوچیک، جسم داره سه بوده، اجزام بسیار ریزه. خب حالا اینایی که قائل شدن که یک ذرات بسیار ریزیست که اینها با این ذرات ریز در کنار هم چیده میشه، چوب شکل میگیره، آب شکل میگیره، آهن شکل میگیره، مواد دیگه شکل میگیره، اینها دو دسته شدن. یه دسته گفتن که تمام این اجزاء کوچک، بسیار بسیار کوچک، گویا اتم هم برای اولین بار در این کلمه یونانی از اینجا استفاده شده بوده، که این اجسام بسیار ریز و کوچک همه جنسشون از یک جنسه، ماهیتشون و حقیقتشون یکیه، فقط اشکالشون متفاوته و این تفاوت در شکله که باعث میشه چیه؟ ما مثلا آب پیدا کنیم، آتش پیدا کنیم، آهن پیدا کنیم، گچ پیدا کنیم، سنگ پیدا کنیم. این میشه قول دوم که قول زیمقراطیسه. اما این اجزا متفقتون به نوع یه ماهیت دارن، یک ذات دارن، مختلفتون به اشکال و هو اصحاب و زیمقراطیس، اینا قائل به اجزا لایتجزع شده بودن، میگفتن این اجزام متشکل از اجزامیست بسیار 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 ریز که قابل تجزعه هم نیست، دیگه نمیشه اونا تنصیف نمیشه، قابل تجزعه نیست. و اما مختلفتون به نوع، یا نه اصلا نوعشون مختلفه، اگر مثلا ما آب داریم، خاک داریم، مثلا نار داریم، به خاطر اینکه اجزاء تشکیل دهنده آب غیر از اجزاء تشکیل دهنده طلاست، غیر نوعش دو نوعه، غیر از اجزاء تشکیل دهنده سنگ یا چوبه. زیمقراطیس میگه نه، این اجزاء هم از یک جنسه، اشکالشون متفاوته. میدم نه میدم یه جز بیشتر، اما فرض کنید نار با سنگ اشکال اون اجزا با هم متفاوته، لذا اون اجزا یا گاهی وقتا نه از چندین شکل با هم تشکیل میشه، مثلا میشه چی؟ مرکبات، مثل چوب میشه مثلا. و اما مختلفتون به نوع و هو اصحاب الخلیط، این اصحاب خلیط قائلن که همه اجسام تشکیل شده از اجزاء بسیار ریزی که اون اجزا در نوع متفاوتن، نه تنها در شکل متفاوتن، در نوع هم متفاوتن. خب این اصحاب خلیط کی بود؟ اگر به جزء اول همین کتاب رجوع کنیم، این الان کتاب ما در این چاپ میشه جزء دوم، به همین جزء اولش رجوع کنیم، صفحه 352، اونجا اصحاب خلیط رو توضیح داده کیا هستن. در جزء اول صفحه 352 حالا کیا هستن اصحاب خلیط؟ میدونین که معروف بین حکما ما اینا قائل بودن که اجسام متشکل از عناصر، عناصر گویا مثل که تو ذهنم هست که در کلمه یونانی عنصر به معنی اصله، یعنی ما 4 تا جسم اصل داریم، بقیه از ترکیب و نسبت ترکیب بین اینها حاصل میشه، اون عناصر معروف اربعه. اصحاب خلیط کسانی بودند که این مطلب رو منکر بودند، میگفتند که دقت کنید شما مثلا آب را که میبینید در نزد اصحاب عناصر اینها یک جسم بسیط بود، یعنی مرکب از این نبود. اینها معتقد بودند که خود این آب چیه؟ خود این آب هم در واقع عنصر بسیط نیست، تمام عناصر اربعه در این آب هست، مثلا نار و خدمت شما عرض کنم هوا و تراب و ما. منتها اینا قائل بودند که تمام این عناصر اصلی این عالم که مثلا آبه، در واقع اینا متشکل از همه عناصرن، منتها در شرایط خاص یک وجهش برای ما نمود پیدا میکنه. مثلا برای این مثال الان این آبی که داخل این لیوانه در واقع این مرکبی است از آب و هوا و نار و تراب، ولیکن ما الان اگر اون رو به صورت آبی احساس میکنیم و رؤیت میکنیم، برای خاطر اینکه اون سه عنصر دیگه درش یه کمین شده، مخفی شده. خب این حرفا رو از کجا پیدا میکردن؟ فلاسفه یک پدیده های از عالم طبیعت اینا رو خیلی به خودشون آقا مشغول میکرد. مثلا برای مثال در همین مثال، خب ما وقتی آب رو میذاریم روی آتش این آب داغ میشه، خب حرارتی که در این آب هستش این رو ما نمیتونیم انکار کنیم، دستمونم دیگه داخل آب چیه؟ نمیتونیم فرو کنیم از بس که این آب داغ میشه. سوال این بود که این حرارت در این آب چگونه پیدا میشه؟ این حرارت چگونه در این آب پیدا میشه؟ از نار که ممکن نیست که به این آب حرارت منتقل بشه، چون به جای خودش ثابت کردن که انتقال عرض من معروزن الى معروزن محاله. خیلی ها این ذهن فلاسفه رو مشغول کرده بود به خودش و تقریبا نتونسته بودن چیه؟ این معضله رو حل کنن. این مثال یه مثاله، بله ما در عالم طبیعت از این امثله زیاد داریم. نه دو شخصه، اما نوع واحده. الان این آب فاقد حرارته، میذاریمش کنار آتش میشه هار. این حرارت داخل این آب از کجا پیدا شد؟
اگر دو شخص متفاوت باشه چه اشکال داره؟ دو عدد
میدونم چجوری پیدا شد، حادث چجوری حادث شد، چجوری این حرارت در این آب پیدا شد. فضا اینا رفتن به این فکر که آمدن این مسئله اصحاب خلیط از اینجا شکر، گفتن آقا اصلا خود این آب چیه؟ تو خودش آتش هم هست، اما وقتی کنار آتش قرار میگیره بروز میکنه، نمود پیدا میکنه. اینجا که انهو آتش اون حرارتی رو که در خودش نهفته است و مغلوق آبه شروع میکنه به نشان دادن. وقتی در مجاورت چی قرار میگیره؟ نار قرار میگیره. خیلی این ذهن فلاسفه رو به خودش مشغول کرده بود. چرا؟ چون به جهت این که تا عقل فعالم پیش رفتن آن باز مشکل حل نمیشد. این حرارت آب را تا اینجا قائل شدن که مشهور میگفتن که خب این عقل فعال افاضه کرده حرارت رو به این آب. خب میدونین که افاضه حرارتی رو که میخواد با آب افاضه بکنه با عقل فعال هم مشکل پیدا میشه. چرا؟ چون اون حرارتی رو که با آب افاضه کرده بدون معروض افاضه کرده یا با معروضش افاضه کرده؟ اگر بدون معروضه، حرارت بدون معروض موجود نمیشه. اگر با معروضه، اون معروض چیه که با این آب خلیط شده و متحد شده؟ لذا اینه که دائما یک مسائلی بود. لذا تمام این مذاهب هی در واقع اینا وقتی میخواستن یه پدیده طبیعی رو توضیح بدن مجبور بودن یه نظریاتی رو بگن که بتونن یک پدیده چیه موجه بشه، تفسیری پیدا کنن برای اون پدیده. خب نه نداریم. و همین مرکب که آب مرکبه، باز خود این آب مرکب باز یه بار دیگه ترکیب میشه، مثلا با نار مرکب، با تراب مرکب. یعنی مثل در خود فلاسفه هم قائل بودن که مرکبات چند قسمه. یه قسم اینه که از ترکیب عناصر به دست میاد، یه قسم اینه که از ترکیب مرکبات به دست میاد، و بیشترین مرکبات ما از این قسم دوم هم که یعنی اجزاء اصلیش خوش از مرکبات هم. نه چهار تاست دیگه. خب فرض کنید همین نار رو وقتی آب رو حرارت میدین هوا میشه. این هوا از کجا آمد؟ دقت کنید وقتی توی یخچال میذارین سنگ میشه. این سنگ از کجا آمد؟ اینا همه رو دیدن این حالت ها قابل جواب نیست. چطور آب یه بار که سنگ میشه؟ این پس باید چیز توش باشه که سنگ میشه. لذا اینه که در تفسیر این پدیده ها این انظار فلسفی رو ارائه می کردن تا بتونن یک پدیده های طبیعی رو تفسیر کنن. خب فرض کنید که آب خودش معروض حرارت نبود. نبود دیگه. می دونم اون حرارتی که افاضه شده اون خودش معروض داشته یا نداشته. اون حرارتی رو که افاضه کرده خودش معروض داشته یا نداشته؟
قبل از
افاضه، یعنی حین الافاضه. و منهم، این تا اینجا چند تا گروه شدن؟ سه تا گروه شدن. هیولا، اجزاء لایتجزا، اجزاء یعنی اجزاء متفق، اجزاء مختلف، هیولا. سه تا قول شد. خب و منهم یه عده هم رفتن گفتن نه آقا این عالم اصلا متشکل از یک عنصر بیشتر نیست. این عنصر که وقتی بهش کیفیات مختلف تاری میشه میشه مثلا چی؟ اجسام متفاوت. اینم قول چهارم، من ذهب الى انها، یعنی ماده محسوسات. اینا همه برمیگرده به همون ماده محسوسات. عنصر واحد هوه، حالا اون عنصر واحد چیه؟ یا آب است یا بخار است. بخار یعنی هوا، بخار نه در مقابل هوا است بخشید. او هوا، اون گاهی حتی میگن هوا مرادشون بخاره، میگن یسیر الماء و هوا ان یعنی بخارن. اینجا نه. او غیر زاله سمت تفقو، این چهار گروه علا انها به المحسوسات، یعنی عالم طبیعت، کائنتون یعنی ساخته شده، من تلک الماده حادثتون، حادثتون یعنی چی؟ یعنی مسبوق به عدمه، معلولتون. مثلا شما وقتی با یک موم مجسمه درست میکنین، مجسمه حادثه، موم چیه؟ قدیمه. این مجسمه یک ساعت پیش نبود، الان ساختین شما، اما ماده این مجسمه ازلی و قدیمه. فرض کردیم این موم ازلیه. و اثبتوا علتا مغایره، این چهار گروه اثبات کردن علتی مغایر لها با ماده. پس ماده علت نیست، ماده مثل این مواد این خونه است. اون واجب دیگه که میاد اینا درست میکنه مثل بناست، بنا آهن ایجاد نمیکنه، سنگ ایجاد نمیکنه، آجر ایجاد نمیکنه، بلکه سنگ و آجر و آهن رو بهش میدن تبدیلش میکنه به چی؟ به یک خانه. پس ما دو تا واجب داریم، یکی ماده این عالم، یکی هم جناب سانه. سانه از این ماده موجود واجب قدیم ازلی استفاده کرده و این جهان طبیعت رو ساخته. دقیقا این چیه؟ این یک بنا.
اون اجزای جسمی رو براشون تحلیل نمی‌کنه به ماده و صورت؟
اون ماده و صورت اون جوهر مجرده یا بوده؟ قول اول بود.
همین ما این رو چرا تحلیل نمی‌کنم
دیگه؟ صورت رو حادث می‌دونستن، خود هیولا رو قدیم می‌دونستن. در فلسفه فیلسوفان ما هیولا رو قدیم میدونن، منتها صورت جسمی رو هم قدیم میدونن. در قول دوم خود اون اجزا هستش، دقت کردین خود جسمه.
خب
نه نه نه، ببینید در اون قول دیگه شما قول چهارم اجزایی نیست، شما فقط فرض کنید به جای این بذارید آب مثلا. آب یه جسم متصل واحد اجزایی نیست. ما آب رو چیه؟ با آب عالم رو ایجاد میکنیم. و اثبتوا علتا مغایره، اونا قائل بودن که حتی بعد از ترکیبم باز اجزاه، یعنی این قطعه چوب در واقع یک قطعه واحد نیست، مثلا تعداد بسیار زیادی کوچولو کوچولو کنار هم چسبیده، چسبیده به معنای نه این که یکی شده، اتصال نیست، کنار هم قرار گرفته. و اثبت و علتا مغایره لها، برای ماده واجبتن. حالا این علت اما واحده او فوق واحده، پس اینها واجب رو بیش از یکی قرار دادن. اگر اون علت مغایر یکی باشه واجب میشه دوتا، یکی ماده یکی اون سانه. اگر دو تا باشیم واجب میشه سه تا، ماده و دو تا هم صانع داریم، مثلا یزدان و اهرمن مثلا که بعد خواهیم گفت. اما القائلون به انها واحدتون، اما کسانی که قائل به وحدت علت یعنی وحدت صانع شدن، فهم بعض القائلون قائلین بالهیولا المجرده. قائلین به هیولا دو دسته شدن، یه دسته صانع رو یکی گرفتن، یه دسته متعدد گرفتن. فهم بعض القائلین به هیولا المجرده، یعنی المجرده تعنیز صورت. و جمیع من قال به اجزا، که قائلین به اجزا چند دسته بودن؟ دو دسته بودن، متفقین و مختلفین. و جهم بله، و جمیع من قال بالاجزا او بالعنصر الواحد، عنصر واحد قول کی بود؟ قول چهارم بود. و اما القائلون بانها فوق واحدتن، بیش از یکیه، فهم من جمله القائلین بالهیول المجرده، بعضی از قائلین به هیولا چند خدایی و چند صانعی شدن. و هم الحرنانیون، خدمت شما عرض کنم که حرنانیون همونه که ما بهشون تعبیر میکنیم به سابعین، به این سابعین میگن حرنانیون. الذین قالوا بأن المبادع خمستون، واجب پنج تاست. مبادع یعنی واجب، واجب پنج تاست. قالا پنج تا واجب الوجود داریم به ترتیب: هیولا، زمان، خلأ، نفس، اله. این پنجتا چی هن واجب هستن؟ مابقی چی هن؟ حادث و معلول هن. خب و اما القائلون، این و اما القائلون یه هفتش خط میره بالاتر، ادل اون خط سومی هستش. اما القائلون به انها واجبتون فمنهم من ذهبه الا انها این. و اما القائلون به ان الماده لیست به واجبتن، ادل اما القائلون به انها واجبتونه، این ادل دومشه. و اما القائلون به ان الماده لیست به واجبتن و ان الواجب اکثر من واحدن فهم الجائلون وجوب الوجود لذدن. اینا یه دستشون دو خدایی شدن، ثنوی ها. خیر و شریر، خیر یعنی مبدا الخیر، شریر یعنی مبدا الشر. یک خیر داریم یک شر داریم، که اون معنای عرفیش که مرکوز در اذهان ما هست، خیر و شر. خیر یعنی مبدا الخیر، شریر یعنی مبدا الشر. لذدین خیر و شریر که یعبرون عنهما از این خیر و شریر تارتن به یزدان و اهرمن. خیر اسمش چیه؟ یزدان. شریر اسمش چیه؟ اهریمن یا اهریمن، که در فارسی بیشتر میگیم اهریمن. و تارتن به نور و ظلمت. نور یعنی چی؟ یعنی خیر. ظلمت یعنی چی؟ یعنی شریر، مبدأ الشر. النور و ظلمت. خب اینها مذاهبی بود که جناب شیخ در متن خدمت شما عرض کنم که ذکر فرمود. بعد بر این مذاهب خب اشکالاتی هست، اما یه اشکال مشترک الوروده و اون چیه؟ همه این مذاهب قائل به کثرت واجب الوجود بودن، به تعدد واجب الوجود بودن. جناب شیخ در فصول گذشته که قبلا آدرسش دادیم یک فصل آورد که گفت واجب الوجود به ذات محال است که بیش از یکی باشه. فقط واجب الوجود به ذات یک موجود بیشتر نمیتونه باشه. پس اون برهانی که اقامه شده بر توحید، یعنی توحید واجب الوجود به ذات، اون برهان میشه دلیل ابطال چی؟ همه این اقوال و آراء. و شیخ رد علی جمیعهم به تفکیر البرهان یادآوری کرد اون برهانی را علی ان واجب الوجود واحد. این قبلا در فصل گذشته آدرسش هم ذکر کردیم. در اونجا شیخ اقامه برهان کرد، اقامه دلیل کرد بر این که واجب الوجود واحد است. پس همه اقوال لااقل این اشکال مشترک را داره که لازم میاد تعدد در واجب وجود. خب هازا کلام، تمام کلام در این تقریبا 3 صفحه اقوال مردم بود، غیر از اقوال متکلم و اقوال حکیم و فیلسوف. شیخ از قوله و منهم شروع میکنه ابتداعا مذاهب متکلم رو بیان کردن. حدود 4 صفحه مذاهب متکلم رو بیان میکنه. بعد وارد میشه در مذاهب حکما در باب واجب الوجود و ممکن الوجود. حدود 8 صفحه هم تقریبا مذاهب حکما و فلاسفه رو میگه. دیگه رسیدیم اول مطلب. ان شاء الله میفته برای بعد از تعطیلات که نظریه متکلم باشه و نظریه، چون نظریه متکلم که حدود 4 صفحه از خودش شروع میکنه اقوال متکلمین رو در باب واجب الوجود بیان کردن، واجب الوجود و حدوث و قدم عالم. الحمدلله رب العالمین.